ساعت 7 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر گوشه و کناری که با رادیو فردا همراه شدید در سه شنبه شب 8 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده از همین لحظه با چندین گزارش و گفتگو که همکارانم هم تهیه کردن برای این برنامه زنده. با خبرها شروع میکنیم با حمید فاطمی. سلام بر شما.
سلام بر شما خانم اسدی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بامداد سه‌شنبه به وسیله یک هلیکوپتر نظامی به دیدار محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر برده شد و به مدت 2 ساعت با او مذاکره کرد. خانم اشتون روز سه‌شنبه امروز در یک کنفرانس خبری در قاهره فاش کرد که شرط او برای سفر به مصر دیدار با مرسی بوده است. کاترین اشتون گفت مرسی سالم است و به تلویزیون و روزنامه ها دسترسی دارد و از اخبار آگاه است. وی افزود مذاکرات 2 ساعته عمیق و دوستانه و بسیار صریحی با مرسی داشته است. خانم اشتون اما تاکید کرد که درباره این مذاکرات هیچ توضیحی نخواهد داد.
We talked for 2 hours. We talked in depth. He has access to information in terms of TV, newspapers. So
کاترین اشتون که شامگاه یک شنبه وارد قاهره شد در طول اقامت خود با بلندپایه‌ترین مقامات حکومت مصر دیدار و گفتگو کرد. وی در کنفرانس خبری خود بارها بر لزوم پرهیز از خشونت و ضرورت پیشروی به سوی دموکراسی تاکید ورزید. وزیر خارجه فرانسه نیز خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با دیدار کاترین اشتون با محمد مرسی، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اوضاع مصر را بسیار بحرانی توصیف کرد و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله محمد مرسی شد. لوران فابیوس روز سه‌شنبه با خانم اشتون راجع به اوضاع مصر تلفنی گفتگو کرد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی ISIS در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد از گسترش ساخت و ساز در کارخانه غنی‌سازی لیزری ایران در لشکرآباد خبر داد. به نوشته این گزارش بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کار گسترش ساخت و ساز در این محوطه از سال 2008 از سر گرفته شده و تا اوایل 2013 هم ادامه داشته است. این مرکز در نزدیکی روستای لشکرآباد بین کرج و هشتگرد قرار دارد. به نوشته گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی، ایران تا سال 2003 در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری اورانیوم انجام می‌داد، ولی پس از افشای این فعالیت‌ها تجهیزات این مرکز برچیده شد. بر اساس گزارش جدید این مؤسسه از سال 2008 ساخت و ساز گسترده در آنجا از سر گرفته شده است. معاون فنی گمرک ایران محمد رضا نادری از انباشته شدن 330 تن دارو در فرودگاه امام خمینی خبر داد. وی به خبرگزاری ایسنا گفت گمرک برای رفع مشکل وارد کنندگان این داروها به وزارت بهداشت اطلاع داده است که حاضر است با تعهد این وزارتخانه اجازه ترخیص این داروها را صادر کند. بانک مرکزی ترخیص این داروها را موکول کرده است به پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای توسط وارد کنندگان این کالاها. وارد کنندگان هم که این کالاها را با ارز مرجع وارد کردند میگویند قادر به پرداخت این مبالغ نیستند. به گفته محمد رضا نادری، گمرک همچنین پیشنهاد داده است که 50% از داروهای انباشته شده در گمرک ترخیص و روانه بازار شود تا وارد کنندگان این کالاها با فروش محصولاتشان پول لازم را برای پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای به دست آورند. پارلمان پاکستان رئیس جمهور جدید این کشور را برگزید. به گزارش رسانه‌های پاکستان، پارلمان این کشور روز سه‌شنبه امروز ممنون حسین کاندیدای دولت را به عنوان 12th رئیس جمهوری پاکستان برگزید. در پاکستان رئیس جمهوری توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود. ممنون حسین نامزد حزب حاکم مسلم لیگ بود و جانشین آصف علی زرداری می‌شود که دوره ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد. وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد در عملیات گسترده‌ای در مناطق شرقی این کشور 50 شورشی از جمله تعدادی خارجی کشته شدند. دولت وزیری یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این عملیات در استان اریوب انجام گرفته و در میان کشته شدگان شماری اتباع پاکستان، ازبک، چچن و کشورهای عربی دیده می شود.
حمید فاطمی، خیلی متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر میخواهید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در ادامه ترکیب کابینه حسن روحانی و هشدار هاشمی رفسنجانی درباره افراطی‌گری ها.
در انتخابات و قبل شاهد بودیم که یک جریان راست فرمرو در کشور وجود دارد که اینها با هر گونه تغییر و تحولی در اداره امور کشور مخالفند.
درخواست علی مطهری نماینده مجلس برای آزادی زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان از حبس و اعتراض احمد توکلی به این موضوع.
از درون خود نظام و بسیاری از نیروهای اصولگرا خواهان رهبران جنبش تب آزاد بشن، اما آقای خامنه‌ای حاضر نیست.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده در سه‌شنبه شب برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با یک گزارش شروع می‌کنیم بخش تحلیلی امشب رو در مجله شامگاهی رادیو فردا. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده از گسترش زیاد ساخت و ساز در کارخانه غنی‌سازی لیزری ایران خبر داده. بر پایه این گزارش بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که گسترش ساخت و ساز در این مرکز از سال 2008 میلادی شروع شده و تا اوایل 2013 همین سال میلادی ادامه داشته. از علیرضا کرمانی بشنویم.
مسئله تازه، احتمال ادامه غنی‌سازی لیزری اورانیوم در ایران. مرکز غنی‌سازی لیزری لشکرآباد که گمان می‌رفت 10 سال پیش و پس از افشای فعالیت‌های این مرکز دیگر برچیده شده باشد، حالا گفته می‌شود توسعه هم پیدا کرده و هنوز هم در حال گسترش است. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در آمریکا در گزارش تازه‌ای از گسترش زیاد ساخت و ساز در کارخانه غنی‌سازی لیزری لشکرآباد خبر می‌دهد. جایی در نزدیکی روستای لشکرآباد میان کرج و هشت گرد. جمهوری اسلامی ایران پیشترها برنامه غنی‌سازی لیزری اورانیوم را انکار کرده بود، اما حدود 10 سال پیش هنگامی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازدیدهای خود از لشکرآباد آثاری از اورانیوم غنی شده پیدا کرد، تهران ناچار شد به داشتن چنین برنامه‌ای اعتراف کند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در گزارش خود میگوید ایران اقدامهای زیادی انجام داده که به شک و تردیدها درباره اینکه این برنامه متوقف شده باشد دامن میزند. اقدامهایی چون برنامه مخفی لیزری که تا 10 سال پیش ادامه داشته، از سرگیری ساخت و سازهای وسیع در مرکز لشکرآباد و گفته های 3 سال پیش برخی مقام های ارشد ایران درباره توانایی غنی‌سازی لیزری اورانیوم. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی می گوید گزارش تازه خود را پس از بررسی تصاویر ماهواره‌ای و مطالعه مقاله هایی در نشریه های علمی ایران تنظیم کرده. واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بهمن ماه 89 در حاشیه کنگره لیزر ایران از ساخت 10 نمونه لیزری خبر داده بود. به گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی، اگرچه رسیدگی به نگرانی ها درباره سانتریفیوژ های ایران و ریاکتور آب سنگین عراق از فوریت بیشتری برخوردار است، اما برای رسیدن به پاسخ این پرسش که برنامه غنی‌سازی لیزری ایران از 10 سال پیش به این طرف واقعا متوقف شده یا نه، آژانس بین المللی انرژی اتمی باید درباره این برنامه هم تحقیق کند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در گزارش خود میگوید دستیابی به فناوری غنی‌سازی لیزری میتواند ظرفیت غنی‌سازی مخفی اورانیوم را به مراتب بالاتر ببرد. اما بر پایه همین گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نمی‌تواند نشان دهد که در ساختمان‌های جدید مرکز لشکرآباد چه فعالیت‌هایی در حال انجام است. ایران خود اطلاعات تازه‌ای در این باره نداده و امکان دسترسی به این مرکز هم برای رفع نگرانی‌ها فراهم نشده.
در گزارش علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره آمار و گزارش‌های تازه مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی شنیدید که از گسترش زیاد ساخت و ساز در کارخانه غنی‌سازی لیزری ایران خبر داده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:10 سه‌شنبه شب در تهران هست و در ادامه درباره موضوعی میشنویم که تا هفته آینده در ایران رخ خواهد داد و اون هم شروع کار کابینه جدید و دولت جدید در ایران خواهد بود. گمان زنی ها درباره ترکیب کابینه حسن روحانی و دولت 11 جمهوری اسلامی و نگرانی ها و امیدها درباره دورنمای سیاسی ایران این روزها یکی از مهمترین عناوین خبری رسانه های فارسی زبان داخل و خارج کشور هست. در این مورد البته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در دیداری با جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به افراطی‌گری ها هشدار داد و نکاتی رو هم مطرح کرد. از آبتین صدر بیشتر بشنویم.
در شرایطی که چند هفته بیشتر تا استقرار رسمی دولت حسن روحانی باقی نمانده، بسیاری از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب پیشنهادات و نگرانی‌هایی را درباره ترکیب کابینه و دورنمای دولت حسن روحانی مطرح می‌کنند. در این باره اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام نیز دوشنبه و در تازه ترین اظهار نظر خود در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه اقلیت افراطی رأی مردم را تزیینی می‌داند درباره آینده و دولت آقای روحانی گفت: اگر بگذارند آقای روحانی به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت که اگر فصل حقوق ملی قانون اساسی را اجرا کنیم، همه مردم راضی می‌شوند جز یک اقلیت افراطی. در این باره علی مزروی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی مقیم بلژیک با بیان اینکه این دیدگاه بیشتر هشدارگونه است میگوید:
چون بیشتر خواسته یه نوع هشدار بده. در عمل در انتخابات و قبل شاهد بودیم که یک جریان راست تندرو در کشور وجود دارد که اینها با هر گونه تغییر و تحولی در اداره امور کشور مخالفند و به هر حال اینها هم در انتخابات اگر بخوایم مصداقی صحبت کنیم کاندیداشون آقای جلیلی بود و نزدیک به 4 میلیون رأی داشتن. مجلس هم خب بخش قابل توجهشون از جلیلی حمایت کردن. فکر میکنم که صحبت آقای هاشمی متوجه این جریان هست و اینکه اینها به هر حال در 8 سال گذشته با عملکرد خودشون کشور رو به این وضعیت اسفبار رسوندن و انتخابات نشون داد که اونا پایگاه چندین در بین مردم ندارن.
هاشمی رفسنجانی همچنین با تشریح اوضاع کشور در ابعاد داخلی و خارجی و تأکید بر لزوم پرهیز از ملاحظه کاری و تغییر سیاسی گفت: باید با درایت در سیاست داخلی و خارجی راه‌ها را برای جهش کشور و جبران عقب ماندگی‌های این چند سال باز کنیم. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به نگرانی یکی از نمایندگان درباره پرونده هسته‌ای ایران گفت: هیچ جای نگرانی نیست، چون هم دانش هسته‌ای را در اندیشه جوانان خود داریم و هم فتوای رهبری برای حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای را. مهم تفهیم این موضوع با ادبیات دیپلماسی به جهان است تا اجماع دشمنان جهانی را به مسابقه دوستی با ایران تبدیل کنیم. هشدار و نگرانی هاشمی رفسنجانی نسبت به آینده کشور و سنگ‌اندازی جریان‌های افراطی در حالی مطرح شده که در فضای رسانه‌ای کشور گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب کابینه آقای روحانی در روزهای اخیر از سوی جریان‌های سیاسی مختلف شدت یافت و هنوز هیچ یک از نزدیکان آقای روحانی درباره ترکیب نهایی کابینه اظهار نظر قطعی نکردند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا حدود نیم ساعت آینده ما اینجا خواهیم بود. در ادامه بشنویم از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در حصر خانگی که این هفته محور بخشی از مسائل سیاسی ایران بودند. علی مطهری نماینده مجلس در مجلس خواهان آزادی زندانیان سیاسی از جمله موسوی و کروبی شد و احمد توکلی به این نطق انتقاد کرد، اما علی مطهری یک بار دیگه در مقام پاسخ به انتقادات احمد توکلی به این موضوع برآمده. از همکارم وحید پورستاد جزئیات بیشتر رو میشنویم.
وضع فعلی قابل دوام نیست. آقای توکلی باید پاسخ دهد که آیا وضع فعلی را میپسندد و اگر میپسندد این وضع تا کی باید ادامه داشته باشد. اکنون که اکثر هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی با نظام آشتی کردند، چه ضرورتی برای ادامه این وضع وجود دارد؟ این پاسخ علی مطهری نماینده مجلس است که پس از نطق روز یکشنبه احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای مجلس به این نطق انتقاد کرده بود. علی مطهری در سخنان خود در مجلس خواهان آزادی زندانیان سیاسی شده بود.
اکنون ما برخی زندانیان سیاسی داریم که به صرف انتقاد از حکومت در زندان به سر میبرند. این امر با سیره امام علی علیه السلام سازگار نیست و لازم است رئیس قوه قضاییه بدون اعتنا به فشارهای مقامات امنیتی این افراد را آزاد کند.
علی مطهری همچنین در این نطق خواهان آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد و گفت اگر قرار بر عذر خواهی این دو باشد، محمود احمدی نژاد هم باید عذر خواهی کند.
اکنون که با انتخابات اخیر آشتی مهدی در جامعه تحقق یافته است، به جاز که آثار بحران سال 88 محو گردد، زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. اگر این دو نفر باید عذر خواهی کنند، آیا نیازی به عذرخواهی آقای احمدی نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای بعدی خود فراهم آورد نیست؟ حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود.
پس از این نطق احمد توکلی نماینده مجلس با انتقاد از علی مطهری گفت محمود احمدی نژاد هم در فتنه خطاهای قابل توجهی داشت، اما قابل مقایسه با به تعبیر او فتنه‌گری‌های موسوی و کروبی نبود. احمد توکلی همچنین تأکید کرده بود این که بگوییم جرم موسوی و کروبی کم است و خطاهای احمدی نژاد را هم اندازه با آن قرار دهیم به معنای اعتدال نیست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در همان روز نطق علی مطهری در دیدار با دانشجویان خواهان این شده بود که مدعیان تقلب در انتخابات 88 عذرخواهی کنند.
خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردند؟ چرا کردند؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه غیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
علی کشکر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید پس از انتخابات اخیر فشار بر آیت الله خامنه ای برای آزادی رهبران مخالف دولت افزایش یافته است.
از زمان انتخاب آقای حسن روحانی فشارها بر آقای خامنه ای برای آزادی زندانیان سیاسی و رهبران محصور جنبش سبز روز به روز از تمسو افزایش پیدا کرده، نه فقط از درون جامعه ایران که مردم خواستار آزادی رهبران جنبش سبز هستند، بلکه از درون خود نظام و بسیاری از نیروهای اصولگرا که جوابی ندارن برای ادامه زندان و حصر رهبران جنبش سبز، طبعا خواهان اینن که رهبران جنبش سبز آزاد بشن. اما آقای خامنه‌ای حاضر نیست و هنوز خواهان توبه هست.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری در پاسخ به انتقادات احمد توکلی همچنین گفته است حرف من این بود که اگر موسوی و کروبی باید عذرخواهی کنند، آقای احمدی نژاد هم باید عذرخواهی کند. این به معنای این نیست که اتهام یا جرم اینها مساوی است. علی مطهری همچنین با اشاره به اینکه باید تکلیف میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از آشتی ملی که در انتخابات اخیر رخ داد روشن شود تاکید میکند ضرورتی برای ادامه حصر این دو نیست و اصولا مجازات بدون محاکمه شرعا و قانونا مجاز نیست.
گزارش وحید پورستاد رو شنیدید در مورد درخواست علی مطهری نماینده مجلس برای آزادی زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان از حبس و اعتراض احمد توکلی و پاسخ دوباره علی مطهری نماینده مجلس به این موضوع.
چرا ما همه توقعاتمون فقط از رئیس جمهوری که انتخاب میکنه و انتخاب میشه یا به هر صورت، مگه نمایندگان مجلس به توسط مردم ظاهرا انتخاب نمیشن؟ چرا فشار روی نمایندگان مجلس نیست؟ چرا فشار روی قوه قضاییه نمیذاریم؟ رئیس جمهور تنهایی قدرت اجرایی آنچنانی نداره. قوه مقننه، قوه قضاییه باید به اونا فشار بیاد، باید مردم از اونا بخوان، باید از نماینده های شهرها، تهرانی ها، از نماینده تهران بخوان که فشار رو کم بکنن، اقتصاد رو بررسی بکنن، ولی به تنهایی از دست رئیس جمهور آقای روحانی نباشه، اصلا آقای اوباما بیاد بشه رئیس جمهور ایران، هیچ کاری به تنهایی از دستشون بر نمیاد.
من میخوام از آقای احمدی نژاد سوال بکنم، با توجه به اینکه به عنوان رئیس جمهور حتما از مشکلات و کمبود داروهای کودکان هموفیلی در ایران خبردار هستید و بودید، وقتی این پروژه های عمرانی رو در لبنان افتتاح میکرد و به خصوص پارک کودک رو برای کودکان لبنانی، چه احساسی داشتید در قبال مسئولیتی که در برابر کودکان ایرانی داشتید؟ همین.
آقای دکتر روحانی، شما اگر تونستید یه تکه سنگ رو یه ظرف پر از آب حل کنید، با نیروی تدبیر و اراده و کلید خواهید توانست مشکلات ایران رو حل و فصل کنید. البته من به شما رأی دادم.
آقایون می‌فرمایند که جریان 88 یک جریان بین حق و باطل بوده. نمی‌دونم این چطور حق و باطلیه؟ گیریم که حق شما باشید و باطل اونایشی کشته شدن یا زندان شدن یا خانواده‌هاش متراشی شد. من یه بسیجی هستم. این چطور حقیه که حق رو هدف گرفته؟ 8 سال جبهتون رفتیم، سالها سازندگیتون رو تحمل کردیم، دوم خرداتتون رو تحمل کردیم که اومدیم تو صحنه، تو انتخاباتتون شرکت کردیم و این آخری هم که همچنان ازتون دفاع کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر مشکل دارید برای تلفن زدن به رادیو فردا و پیام گذاشتن، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و برای ما اس ام اس بفرستید به این شماره 2079260157C. اما بشنویم یک گزارش در مورد عکس های یک عکاس جوان بعد از مجموعه عکس ها در مورد خودسوزی زنان در استان ایلام. آسو خان محمدی عکاس طرح دیگری رو در شهر وین پایتخت اتریش اجرا کرده. او این بار به اون دسته از زنان اتریشی پرداخته که در دهه 80 میلادی به نوعی قربانی خشونت مردان شده بودند. از همکارم شهرام میریان در آلمان بیشتر بشنویم.
پس از تحصیل در رشته گرافیک، آسو خان محمدی، هنرمند 33 ساله، رشته عکاسی را هم در دانشگاه آزاد تهران دنبال کرده و 2 سال است در دانشگاه هنر در شهر وین، پایتخت اتریش، سرگرم گذراندن دوره فوق لیسانس این رشته است. باستاب مسائل فکر اجتماعی به ویژه در راستای معنا و مفهوم فردیت و جنسیت در مجموعه عکس‌های گوناگون آسو خان محمدی حرف اول را می‌زند. خودسوزی زنان در استان غربی ایران ایلام عنوان یکی از این مجموعه هاست. در استان ایلام که به عروس زاگرس معروف است، خودسوزی زنان شایع ترین روش خودکشی است و بر پایه آماری که گهگاه در روزنامه های داخل ایران به چشم می خورد، حتی از خودسوزی حدود 430 زن در سال در این استان سخن به میان آمده. این بزرگترین آسیب اجتماعی در ایلام آسو خان محمدی را که خود زاده شهر مرزی قصر شیرین است بر آن داشته که با دوربین عکاسیش دست به تحقیق و مطالعه در این باره زند.
مجموعه خودسوزی زنان که در ایلام عکاسیش کردم یکی از مجموعه‌هایی بود که موضوعش برای خودم خیلی دردآور بود، به خاطر اینکه تعداد زیادی از زنان دخترانی هستن که بیگناه دست به خودسوزی میزنن. آمار بسیار زیادی داره خودکشی در ایلام، چه زن چه مرد، اما خودسوزی زنان توی ایلام خیلی زیاده. من این احساس رو داشتم که این زنان دردناک ترین و زجرآورترین مرگ رو انتخاب میکنن به خاطر اعتراض. به عنوان یک هنرمند من احساس کردم که این وظیفه رو دارم که به دنبالشون برم و آدرساشون رو پیدا کنم. وسایل شخصیشون رو عکاسی کردم. یک تصاویری هست از محل زندگی کردنشون یا اون اونجایی که خودشون رو سوزونده بودن. بین این عکس ها تونستم یه مجموعه گردآوری کنم و اینو تقدیم کنم به همه زنانی که به خاطر خشونت و نداشتن حق و حقوقشون مجبور میشن که این کار رو بکنن. یکیشون روز 8 مرگش رسیدم اونجا که هنوز نرسیده بودن دیوار رو رنگ بزنن و پرده ها رو درست کنن. یکی از انگیزه های قوی که من این مجموعه عکس رو انجام دادم این بود که احساس کردم این زنها دارن فراموش میشن. خودم قبر یکی از این دخترانی که خودسوزی کرده بودن رو دیدم و روی سنگ قبرش نوشته بودن مرگ بر اثر سکته قلبی. خیلی از خانواده هایی که دخترانشون یا زنانشون در ایلام خودسوزی میکنن، خانواده ها خجالت میکشن و یک جوری پنهان میکنن که دخترانشون یا زنانشون خودسوزی کردن. و احساس کردم که حالا که من میدونم اینا رو پیدا کردم، باید عکاسی کنم که جاودانه بشن.
در مجموعه عکس‌های آسو خان محمدی پیرامون خودسوزی زنان در استان ایلام، از صورت و چهره این زنان خبری نیست و تنها محل زندگی، مکانی که در آن عمل خودسوزی انجام شده و همچنین کارهای دستی و هنری برخی از این زنان دیده می‌شود. پس از این مجموعه آسو خان محمدی طرح دیگری را با کمک پلیس و دادگستری شهر وین پیرامون آن دسته از زنانی که در دهه 80 میلادی در اتریش قربانی خشونت مردان شده اند آغاز کرده. به تازگی نیز یکی از مجموعه عکس‌های این هنرمند جوان با عنوان دگرباشان، درکه و عروس برای نمایش دائمی از سوی موزه شهر کارلسروهه در آلمان خریداری شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا از طریق ایمیل برای ما بفرستید و همینطور میتونید در مورد مسائل مربوط به روز یا مسائلی که دوست دارید در موردش صحبت کنید نظراتتون رو بنویسید و بفرستید. بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با همکار دیگمون، همکار ورزشی نویس رادیو فردا فریبرز غریب.
کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان جهان امروز با درخشش یک بانوی کاراتکا نخستین مدال طلای خود را به دست آورد. در این رقابت‌ها که در شهر صوفیه در جریان است، روز سه‌شنبه مژده مردانی عضو تیم زنان کاراتی ایران در رشته کاتای انفرادی با پیروزی بر حریفانی از روسیه، اوکراین و ترکیه به فینال رسید و در فینال ورزشکاری از ونزوئلا را شکست داد و نشان طلا گرفت. کاروان ورزشی ایران در المپیک ناشنوایان در بلغارستان قبل از طلای امروز 2 نقره و 7 برنز کسب کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ملی پوشان تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران سرانجام پس از چند روز سرگردانی در شهر اولانباتور مغولستان امشب به تهران بازخواهند گشت. کاروان اعزامی کشتی فرنگی ایران در مغولستان که چند روز پیش رقابت‌هایشان به پایان رسید به دلیل مشکلات مالی قادر به بازگشت به ایران نبود. به نوشته ایسنا، ملی پوشان ایران حتی در روزهای آخر حضور خود در شهر اولانباتور از حضور در هتل محل اقامت خود نیز منع شده بودند و به دلیل مشکل مالی پاسپورت‌هایشان در گروی هتل بود. برای اولین بار در لیگ برتر فوتبال ایران دو تیم پرهوادار استقلال و پرسپولیس در بازی‌های داخل تهران به غیر از ورزشگاه آزادی در ورزشگاه دیگری به مصاف حریفان می‌روند. به گفته رئیس سازمان لیگ برتر، دو تیم تهرانی راه آهن و نفت بازی‌های خانگی خود را مقابل استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، لغو اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در شهر لیسبون در یکی از روزنامه‌های کشور پرتغال بازتاب داشت. تیم فوتبال ایران قرار بود اواخر مرداد ماه سال جاری یک اردوی کوتاه مدت در لیسبون برپا کند و در آنجا با تیم ملی گابون و همچنین تیم باشگاهی بنفیکا دیدار دوستانه انجام دهد که به دلیل مشکل مالی فدراسیون فوتبال این اردوی تدارکاتی را لغو کرد. و دیگو مارادونا سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آرژانتین دوباره خبرساز شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، یک خبرنگار عکاس مدعی شده که وقتی قصد داشته عکس مارادونا را در حال خارج شدن از خانه پدریش بگیرد، سرمربی سابق تیم آرژانتین به او حمله ور شده و او را کتک زده است. وکیل مارادونا برای فیصله دادن به این ماجرا قصد دارد رضایت این خبرنگار عکاس را به دست آورد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم باز هم به شما، شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید. در سه شنبه شب 8 مرداد ماه در طول نیم ساعت گذشته ما با شما بودیم و از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده. امیدوارم شرایطشو داشته باشید و همچنان همراه ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون سری بزنیم به خبرها با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد سه‌شنبه به دیدار محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برده شد و به مدت 2 ساعت با او مذاکره کرد. خانم اشتون روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در قاهره گفت که شرط او برای سفر به مصر دیدار با مرسی بوده است. کاترین اشتون گفت مرسی سالم است و به تلویزیون و روزنامه‌ها دسترسی دارد و از اخبار آگاه است. و افزود که مذاکرات 2 ساعتی عمیق و دوستانه و بسیار صریحی با مرسی داشته است. خانم اشتون اما تاکید کرد که درباره مذاکرات هیچ توضیحی نخواهد داد. کاترین اشتون که شامگاه یکشنبه وارد قاهره شد، در طول اقامت خود با بلندپایه‌ترین مقام‌های حکومت مصر دیدار کرده است. و در کنفرانس خبری خود بارها بر لزوم پرهیز از خشونت و ضرورت پیشروی به سوی دموکراسی تاکید کرد. وزیر خارجه فرانسه خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با محمد مرسی، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اوضاع مصر را بسیار بحرانی توصیف کرد و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله محمد مرسی شد. لوران فابیوس روز سه‌شنبه با خانم اشتون راجع به اوضاع مصر تلفنی گفتگو کرد. پارلمان پاکستان رئیس جمهوری جدید این کشور را برگزید. به گزارش رسانه‌های پاکستان، پارلمان این کشور روز سه‌شنبه ممنوع حسین کاندیدای دولت را به عنوان 12th رئیس جمهوری پاکستان برگزید. در پاکستان رئیس جمهوری توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود. ممنوع حسین نامزد حزب حاکم مسلم لیگ بود و جانشین آصف علی زرداری می‌شود که دوره ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. معاون فنی گمرک ایران محمد رضا نادری از انباشته شدن 330 تن دارو در فرودگاه امام خمینی خبر داده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که گمرک برای رفع مشکل وارد کنندگان این داروها به وزارت بهداشت اطلاع داده که حاضر است با تعهد این وزارتخانه اجازه ترخیص این داروها را صادر کند. بانک مرکزی ترخیص این داروها را موکول کرده است به پرداخت مابعد تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای توسط وارد کنندگان این کالاها. وارد کنندگان کالاها هم که این کالاها را با ارز مرجع وارد کردن میگویند قادر به پرداخت این مبالغ نیستند. به گفته محمد رضا نادری، گمرک همچنین پیشنهاد داده است که 50% از داروهای انباشته شده در گمرک ترخیص و روانه بازار شود تا وارد کنندگان این کالاها با فروش محصولاتشان پول لازم را برای پرداخت مابعد تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای به دست آورند. و مقام‌های پاکستان می‌گویند شبه نظامیان طالبان بامداد سه‌شنبه با حمله به زندان در اسماعیل خان در شمال غرب این کشور امکان فرار بیش از 230 زندانی از جمله برخی از افراطیون را فراهم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله 12 نفر کشته شدند که 4 نفر از آنها از ماموران پلیس بودند. شهید الله شهیدی از سخنگویان طالبان در گفتگو با روزنامه دون با پذیرش مسئولیت این حمله گفته است تقریباً 100 شبه نظامی در این عملیات شرکت داشتند.
ممنونم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. مثل همه سه‌شنبه شب‌ها این ساعت برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگه در طول هفته گذشته انتقاد یا پیشنهادی داشتید یا سوالی رو مطرح کردید، تو این برنامه جوابتون رو خواهید شنید. همینطور در مورد مشکلات معلمان در این برنامه بحث میشه. همراه بشید با ژان خاکساد و آزاده توکلی تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان البته با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته نیز مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام میکنم جان به تو و همینطور به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در هر برنامه این هفته تلاش میکنیم تا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح کنیم و به اونها پاسخ بدیم. در برنامه این هفته آزاده این بار به سراغ مشکلات معلمان در دریافت حقوق و مزایای ماهانه رفته و در گفتگو با معلمان تلاش کرده که این مشکلات رو برای شما شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا بازگو کن. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان، برنامه امروز رو با یک انتقاد شروع میکنیم.
من از تهران زنگ میزنم. این اخبارهای رادیو فردا البته خیلی زحمت میکشن، خیلی ممنون، ولی اینقدر تکراریه، یعنی یه سری اخبارها کلید میشه و همونو من در 24 ساعت میبینیم، همونو فقط تکرار میکنم.
آزاده، این شنونده نیز از دوستانیه که مدت زمان طولانی به برنامه های رادیو فردا گوش میده. در برنامه های پیشین توضیح دادیم اگر شنونده ای ساعتها برنامه رادیو فردا رو گوش بکنه، طبیعتا برخی از خبرهای ما تکراری به نظرش میرسه. اصولا در رادیوهای بین المللی و رسانه های مختلف تهیه کنندگان برنامه های این رسانه ها بر این اساس برنامه ریزی میکنن که هر شنونده یا بیننده تلویزیون مدت زمانی حدود نیم ساعت در صبح، نیم ساعت طی روز و احتمالاً نیم ساعت عصرها به برنامه اون رادیو یا تلویزیون توجه میکنه و گوش میده و یا اون برنامه رو میبینه. پس دوست عزیز، اگر شما هم مانند شنوندگانی باشید که فرصت شنیدن برنامه های رادیو فردا برای مدت طولانی رو ندارند، بدونید که خبرهای ما چندان تکراری به نظرشون نخواهد رسید.
جان، در اینجا به سراغ شنوندهی میریم که از بوشهر با ما تماس گرفته. بوشهری که مانند دیگر شهرهای ایران طبیعتاً این روزها هوای گرم و داغی داره.
قسمت پارس جنوبی منطقه بوشهر الان دو سه روز هوا بسیار گرد و غباریه، به طوری که انگار یه مه یا به قول پوششی از ابر جلو خورشید رو گرفته. از بعد اینجا گرد و غباره و هوا بالای 40 درجه هم گرمه. در این شرایط کارگرها کار میکنن و سختی میکشن. من هم یکی از همینا هستم.
آزاده، این شنونده گرامی از گرمای هوا و خصوصا از گرد و غبار و همینطور از ریزگردهایی گفته که در آسمان شهر بوشهر دیده میشه و برای تنفس افراد مشکل ایجاد میکنه. البته ما در برنامه های رادیو فردا گزارش های مختلفی درباره این ریزگردها و دلایل انتشار اونها در چند شهر ایران از جمله شهر تهران هم گزارش داشتیم و دوستان ما روی این مسئله با کارشناسان گفتگو کردند.
جان، در اینجا به صدای شنونده گوش میکنیم که به انتقاد دو شنونده که هفته پیش در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کردیم پاسخ میده. در برنامه هفته پیش انتقاد دو شنونده از برنامه موسیقی بردیا افشین رو پخش کردیم. در اینجا بهتره که به صدای این شنونده گوش کنیم.
دو
نفر ارسال نظر کرده بودم در ارتباط با برنامه مردی ها افشین که در صبحانه با خبر پخش میشه و ارسال نظر کرده بودن که موسیقی های غیر ایرانی نباید اونجا پخش بشه. من کاملا مخالف هستم. من یکی از شنونده هر روزه این برنامه مردی افشین هستم و برنامه فوق العاده خوبیه و من تایید میکنم که این موسیقی های غربی که اونجا اخبارش گفته میشه بسیار بجاست و بسیار دلپسنده و من به شخص خیلی میآموزم از بعدی افشین و خواهش میکنم که اینو ادامهش بدن آقای افشین.
صدای شما صدای فرداست.
جان، گویا هنوز مشکلات تمدید اقامت و صدور ویزا برای ایرانیانی که در کشور امارات زندگی می کنند ادامه داره و با ارسال پیام و پیام‌های تلفنی از این مشکلات با ما می گویند.
امیر هستم از ابوظبی. یه سوال داشتم، چرا پیگیری نمی‌کنه در مورد اخراج ایرانی‌ها از امارات؟ روز به روز داره بیشتر میشه. خواهشاً اگه میشه پیگیری کنید. ممنون میشم.
البته دوست عزیز، اگر شما به سه برنامه پیشین، یعنی برنامه سه هفته پیش صدای شما صدای فردا گوش کنید که در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا موجوده، میتونید بشنوید که ما در همین برنامه به مشکلات شنوندگان رادیو فردا که در دبی و کشور امارات زندگی میکنن در مورد تمدید اقامت و همینطور مشکلاتی که برای صدور ویزا دارن پرداختیم و آزاده با تعدادی از ایرانیان مقیم دبی گفتگو کرد و مشکلات اونها رو از زبان خودشون با شما شنوندگان عزیز در میون گذاشت. همکاران دیگر ما هم در بخش‌های مختلف خبری برنامه‌هایی تهیه کردند و با کسانی که در دبی زندگی می‌کنند و با این مشکلات دست به گریبانند گفتگو کردند. پس رادیو فردا این مشکلات رو پوشش میده و از این به بعد نیز اگر خبر تازه‌ای به دست ما برسه بدونید که حتما این کار رو انجام خواهیم داد. و ما دوستان طی روزهای گذشته پیام‌های تلفنی و همینطور ایمیل‌هایی رو دریافت کردیم از معلمان و آموزگاران که از عدم پرداخت حقوق و مزایایشون گله کردند. در یک ایمیلی که به دست ما رسیده نویسنده این ایمیل که خودش یکی از فرهنگیان نوشته، امروز 5 مرداد ماه هستش و الان نزدیک 10 روز میشه که حقوق فرهنگیان کشور به جز 3 استان اصفهان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان پرداخت نشده. چک های معلم ها داره برگشت میخوره و از نظر مالی در شرایط خیلی بدی هستند. لطفاً این موضوع رو رسانه‌ای کنید. به همین خاطر دوستان، آزاده به سراغ معلمان رفته و تلاش کرده در گفتگو با یک آموزگار از مشکلات این صنف زحمتکش با ما و با شما در میون بگذاره. با هم دیگه میشنوید.
یکم مردمان رمضان هم روزه باز وسیله چیزی بخورن، هنوز انوزه حقوق نگرفتن کارمندان، مخصوصا کارمندان آموزه سرایش. خب این واسه نظام جمهوری که تمت اسلام و دین خدا و چیزا میزنه خیلی افتاره. الان مردم تو جیبشان یه دونه هزاری خیلی افتاره. بعد ما پول ندادیم چیز بخریم از این طرف اجناس و پول واسه سوریه و فلسطین و اینا هزه بدم نشد. آیا این ادارت اسلامیه؟
شما چند وقته که در آموزش پرورش کار میکنید؟
ما بیدن شاید 5-6 سالی.
5-6 سال در آموزش پرورش کار میکنیم و حقوقی که دریافت میکنین برای امرار معاشتون کافی هستش؟
نه خیلی هم کافی نیست. فوق و فوق از یه هفته معاش داشته باشیم. بعد از اون دیگه هیچ باید خرد خوده نمیدیم. من دسته تا بچه دارم خزینه بچه همه چیدم. همین حقوق
دوستان، این هفته آزاده همونطور که شنیدید مشکلات آموزگاران معلمان در ایران رو با شما در میون گذاشت. دوست کشاورزی نیز با ارسال ایمیل گفته که از مشکلات کشاورزان هم برنامه تهیه کنید. ما از تمام شنوندگانی که کشاورز هستن و الان دارن صدای ما رو میشنون خواهش میکنیم با ما تماس بگیرید، از طریق پیامگیر و یا از طریق ارسال ایمیل یا هر راهی که برای ارتباط با رادیو فردا میدونید مشکلاتتون رو با ما در میون بگذارید. حتما آزاده با شما تماس خواهد گرفت و با
برنامه‌ای در مورد مشکلات کشاورزان نیز از صدای شما صدای فردا پخش خواهد شد و در بخش‌های مختلف خبری نیز همکاران دیگرمون گزارش‌های مفصل‌تری تهیه و پخش خواهند کرد.
شما در روز پیامه چند نفر میخونید و میگین که از رادیو فردا تشکر کردن؟ به نظر من کسایی که از رادیو فردا تشکر میکنن 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 1000 نفر نیست. میلیون ها نفر در روز از رادیو فردا تشکر میکنن. اینو مطمئن باشید.
با سپاس از همه شما دوستان که به رادیو فردا لطف و محبت دارید. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.